أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا متعال مجلس رو مرضی امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی رو نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتولی فإن الله هو الغنی الحمید. عرض کردیم که خدای متعال در این سوره مبارکه به ما دستور داده، از ما خواسته است که اون خدایی رو که اول سوره معرفی شد به او ایمان بیاریم و به رسولی که فرستاده و کتاب و طرحی که فرستاده مؤمن بشیم و امکانات خودمون رو بیاریم تو این طرح، از انفاق تا قتال تا قرض الحسن و صله به امام در دولت الفاسقین و کنار امام بایستیم. این طرح هم دو دوران داره، دوران قبل الفتح و بعد الفتح. دوران قبل الفتح یه دورانی است که یک غروری هست، فریبکار بزرگ، اون هم یک طرحی در مقابل حضرت عرضه میکنه و طبیعتاً یه جریان نفاقی به راه میفته. خب در قبال این دولت فاسقین و جریان نفاق که خدای متعال امدادشون میکنه و حیات و دنیایی به اونها عنایت میکنه که مثل غیسن از عالم بالا یه چیزی نازل میشه، عجب الکفار نباتو، حیات و دنیا با همین رحمت الهی بازم شکل میگیره، با این باران شکل میگیره، ولی حالا همون رحمت عام خداست دیگه، رحمت رحمانی خداست، اونها هم امداد میشن، یه حیات دنیایی شکل میگیره. دولت الفاسقین هست، حیات دنیاست، این طرف هم طرح وجود مقدس نبی اکرم قبل الفتح. عرض کردیم این طرح خدای متعال فرماد اعلمو بده تو اعلموی عرض کنم هشدار مهم، بدانید این طرح به نتیجه میرسه. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها. این دوران قبل الفتح میگذره، دوران حیات الارض میرسه، دوران برپایی عدل میرسه و اعلمو که این حیات دنیا هم جمع میشه که مثل قیس عجب الکفار نباتو ثم یهیج فتراه مصفر را ثم یکونوتو. در مرحله بعد الفتح یا عذاب یا مغفرت و رضوان، سابق و مغفرت. بنابراین یه عده اهل سبقتند، سابقوا الی مغفرت من ربکم. پس بنابراین یه عده اهل ایمانن، انفاقن، سبقت در ترهن و اهل زهد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این چهار چیز یک طرف است، مؤمن به طرح حضرت هستن، در دوران قبل الفتح از حیات و دنیا به سلامت عبور میکنن، با سبقت عبور میکنن، در دوران قبل الفتح در دوران دولت الفاسقین به پیوند امام میرسن، خودشون رو وقف امام میکنن، ایمان و انفاق و قرض الحسن و سبقت و زهد، یعنی وقتی سرشون رو به خدا سپردن و در راه خدا دارن سبقت بر دیگران میگیرن، در جان دادن، مال دادن، فداکاری کردن، خود رو فدای طرح نبی اکرم کردن، سبقت میگیرن و زاهد هم هستن. کم و زیاد این صحنه هم برای اونا مشکل ایجاد نمیکنه. زاهد رو قرآن روایت متعدد داره، خدا متعال تو این آیه قرآن معنا کردن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زاهد اون کسی نیست که نداره، زاهد اون کسی است که در طرح امکاناتش آورده اینجا هزینه میکنه، اهل سرعت، اهل سبقت، و در این سرعت و سبقت آمد و شد دنیا او رو زمینگیر نمیکنه. تو این راه خیلی امکانات از دست انسان میره. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. این روایت رو علی ابن ابراهیم نقل کرده که وقتی سید الشهدا از امام صادق نقل میکنن ارواح نافدا، وقتی امام سجاد با اهل بیت در حالی که در قل و زنجیر بودن حضرت وارد شدن بر یزید، گفتگویی بین حضرت و یزید است که خوندنیه. بعد یزید رو کرد به حضرت گفت، عرض کرد که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. صحنه ها و حادثه هایی که برای شما پیش آمده خودتون مقصر بودید. خدای متعال اینو میفهمد مصائبی که بر شما پیش میاد، شما یه کارایی کردید، نتیجه کار خودتونه. خیلی وقتا هم همینطوره. در ما کثیرن اینجوریست که عرض کنم حوادثی که برامون پیش میاد خودمون مقصریم. یه خطایی کردیم یه جایی، حادثه پیش میاد، اتفاقا روایت خیلی عجیبه، میفهمد که اگر کسی قبل از ورود به یه کاری از خدا غافل بود، با استعانت به خدای متعال وارد نشد، یه قباری از سکر رو دلش میشینه، خدای متعال یه سختی براش پیش میاره، تو این ابتلا اون قبار پاک میشه. لطف خداست، ولی لطفیست که برای تطهیر انسانه. وارد بر امام صادق شد در یه نقلی، تو مجلس معظم زمین خورد و شرمنده شد. حضرت فرمودن ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. گفت من چیکار کردم؟ فرمود چرا بسم الله نگفتی؟ چرا پا تو رو زمین گذاشتی؟ خیال کردی زمین سفته نگه میداره شما رو؟ یه قباری از شرک میشینه. بنابراین این درسته، ولی حضرت فرمود آیه ما این نیست. آیه ما اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا. سید الشهدا اون اسبق السابقین است که سر رو به خدا سپرده، رفته راه و برای همه عالم باز کرده، همه انبیا، همه اولیا مهمان این سفره‌اند، دنبال سر حضرت سیر میکنن. و ولی تو این مسیر خب صدمات دنیایی خیلی زیاد بوده. حضرت فرمود ما به خاطر دنیایی که از دست دادیم اصلا متاسف نیستیم. این خیلی روشنه، گریه بر سید الشهدا این قصه دنیایی نیست، حیات الاخره است. با این حیات الاخره آباد میشه. تو حیات الاخره هم حزن هست، منتها یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. حزن مؤمن حزن بزرگه، شادی ها شادی بزرگه. اونجایی که امامش خوشحال میشه خوشحاله، اونجایی که امامش قصه میخوره قصه میخوره. به امام سجاد عرض کرد آقا شما چرا 34-35 سال گریه میکنید؟ بس نیست. حضرت چون خب اونا شأن حضرت رو متوجه نبودن، فرمود یعقوب پیغمبر خداست، اونقدر گریه کرد در فراق یوسف و بیزدت اینا. این پیغمبر اگه گریه نابجا کنه از پیغمبری میاندازنش. یه پیغمبری ناروان علیه عزب الله عجله کرده، بزن نون ازده و مغازمن کردنش تو شکم ماهی. اگه یه کسی سالها بشینه گریه کنه اونجایی که خدای متعال نمیخواد قصه ناروا بخوره، این که پیغمبر نیست. اون حزن حزن نیست که عالم رو احیا میکنه، مردم رو وصل میکنه به حضرت یوسف. این حزن نیست که جز حیات الاخره است. امام سجاد فرمودن ما برای از دست دادن دنیا که قصه نمیخوریم، این آیه ماست. آیه ما این نیست ما اصابکم من مصیبتن. ما اون سابقی هستیم که سرمونو به خدا سپردیم داریم میریم و دیگه هر تقدیری پیش میاد، ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلک علی الله یسیر. دیگه کم و زیاد این صحنه رو خدا تدبیر میکنه، که عرض کردم شاید یه معناش اینه، گرچه دشمن با همه وجود میخواد صدمه به جبهه ایمان بزنه، ولی خدای متعال اداره میکنه اینجوری که هر کاری اونا میخوان میشه، که حوادثی که پیش میاد حوادثی است که خدای متعال رقم میزنه. لذا ما نگران نیستیم، چیزی از دست نرفته. خدای متعال در مسیر گاهی قبضه گاهی بسته، گاهی چیزی رو میگیرد گاهی امکانی میده، هم اینا همه برای طی مسیره. پس در مقابل این جریان که جریانی است که زاهد نسبت به حیات دنیاست، فارغ از آمده شده این عالمه و اهل سبقت و انفاق و قرض الحسنش با سبقت، در قبال این یه جریان دیگری است، جریان دیگری است که والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. جریان اختیال و فخر و بخل و اقامه بخل، این چهار چیزه، امر به بخل. در مقابل دستگاه نبی اکرم یه دستگاه نفاقی است، دستگاه حضرت دستگاه سبقته، خودشون هم اسبق السابقینن. امام مجتبی در اون حدیثی که در مجلس معاویه انشاء فرمودن، در اون بیان نورشون فرمودن، نورانیشون فرمودن ابی اسبق السابقین الی الله و اقرب المقربین الی الله، اون کسی که قبل از همه سبقت گرفته خود حضرتن. طرح حضرت طرح سبقته، طرح اقامه حیات الاخره است، طرح انفاق، طرح قرض الحسن، طرح مقابل طرح اختیال و فخره، بعدش هم بخل و اقامه بخل. مختال عرض کردم اون کسی است که دچار خیال و توهم شده، اول خیالی که میکنه، خیال میکنه امکانات دنیا رو خودش بپا کرده، خودش رو مالک میدونه و همین را رو، همین اموری رو که خودش برای خودش فراهم کرده، در حالی که اینا با امداد خدای متعال درست شده، این مایه تفاخر میشه براش، ولذا کارش هم بخله، بخششی نداره، عطایی نداره، مال همین امکانات دیگه. این امکانات رو وقتی از دست دادی، هستی تو از دست دادی، مایه تفاخر تو، عزت تو از دست دادی، امکانات، دلیل نداره که این آدم انفاق بکنه، طبیعتاً بخل می‌ورزه و اقامه بخل می‌کنه. یه جریان مختال فخوره، یه جریانی است خدای متعال امداد کرده، حیات الدنیایی براشون به پا شده، فرعونه، یه حیات الدنیایی داره، امکاناتی داره، قدرتی داره، اول اشتباهش اینه که اینا رو از خودش میدونه. از کلم این در مقابل تنبیهی است که خدای متعال اول سوره میده، میفهمد که انفاق کنید از اون چیه خدای متعال شما رو مستخلف قرار داده. اینا امکاناتی نیست که شما مالک باشید، شما مستخلفی، از این دست میگیرید، از اون دست هم ازتون میگیرن. تو فرصتی که این امانت در دست شماست، اینو در راه خدا انفاق کنید، چون اگر انفاق کردید به اجر کبیر میرسید، اگر قرض الحسن دادید به اجر کریم میرسید، میمونه امکانات براتون. عرض کردم کسانی که تو دوران قبل الفتح هم میان امکاناتشون رو میرن، اینا قربانی های این طرح نیستن، قله های این طرح برای اوناست، اونا به مقام شهدا میرسن، ولو اینکه قبل الفتح از دنیا رفتن، قبل از ظهور از دنیا رفتن، ولو اینکه در بستر از دنیا برن. بنابراین اون جریان جریانی است که درش انفاق شکل میگیره. اینجا کسی که خودشو مالک امکانات میدونه و اینا رو مایه عزت خودش میدونه، دلیل نداره اینا رو از دست بده. یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. دو تا جریانه، جریان امامت نبی اکرم، جریان ایمان به الله، ایمان به رسول و طرح، ایمان به این کتاب، امکانات رو آوردن تو این طرح خرج کردنه، جریان انفاق و ایثار و ایناست. اون طرف هم جریان استکبار و تکبر و تفاخر و دیگران رو تحقیر کردن و بخل و اقامه بخل. این اقامه بخل هم امر به بخل چند جور میشه معناش کرد دیگه. یکی این است که واقعا کسانی که دنبال حیات الدنیا هستن، قوام حیات الدنیا رو به بخل میدونن. یکی از این فیلسوفان دوره عصر روشنگری است که الان نمیخوام نامش رو ببرم، یک کتاب مفصلی داره، یکی از ارکانی که اونجا میگه اینه، میگه اونی که انبیا آوردن از محبت و ایثار و فداکاری با اخلاق اونا یه جامعه شبانی درست میشه، یه گله گوسفند درست میشه. دیدید گله گوسفندا رامترین گله ها با هم اصلا نزاعی ندارن. خیلی میگه با محبت این درست میشه. اون چیزی که طبیعت در ما به ودیعت نهاد، اینجوری میگه، صفاتی که طبیعت در ما به ودیعت نهاده، صفات رذیله رو اینجوری توصیف میکنه، از منفعت طلبی حتی سلطه جویی، اینکه انسان دنبال منافع حد اکثری خودشه، میخواد سفره دیگران هم طرف خودش بکشه، سلطه جو، میگه با اینه که رشد واقع میشه. میگه بازار جای گدایی نیست که یه کسی بیاد اونجا دستشو دراز کنه، اینجوری که بازار درست نمیشه. چه بازار جای رقابته، رقابت خشن. آدم بعد کالاشو بیاره دنبال سود حد اکثری باشه، رفیق منم دنبال سود حد اکثری، اینجوری بازار درست میشه. انفاق رو گداپروری و گدایی میدونن، اصلا طرح انفاق رو درست نمیفهمن که طرح انفاق چیه، که چه اتفاقی داره میفته. واقعا یه بحث جدی است این انفاقاتی که در قرآن دستور داده، مثلا زکات و امثال اینا، اینا یه الهیاتی داره پشت سرشه، معارفی پشت سرشه غیر از مباحث فقهیش، خیلی فوق العاده است. اونها انفاق رو مایه عرض کنم، انفاق ریشش در محبت دیگه، آدم فداکاری میکنه. ایثار میگه با این جامعه درست نمیشه، میگه انسان باید منفعت حد اکثری خودشو بخواد، سوداگر باشه، بیاد تو بازار کالاشو میاره، همه بیان دنبال منفعت حد اکثری است، اینجوری رشد واقع میشه. خب در این جامعه میگه اصلا انفاق بی‌معناست، انفاق ریشش در محبت و ایثار، اینجوری جامعه رشد یافته پیدا نمیشه. میگه خدای طبیعت بی خودی اینا رو در ما نگذاشته، ما همه منفعت طلبیم. بعدم یه جوری به خدای متعال اینو برمیگردونه، میگه این صفات در ما گذاشتن که ما باش توسعه پیدا کنیم، در حالی که به عکسه، اینا از در معارف ما صفات رذیله است دیگه، مبدا سقوط انسانه. بس من یه مسئله اینه، اونا اقامه بخل میکنن، خودشون بخیلند، یبخلون و یامرون بالبخل. دستگاهی که درست میکنه فرمان بخل میده. تو دستگاه عرض کنم تمدن مادی رشد شکل نمیگیره، بخل شکل میگیره، یه مش بخیل تربیت میشن. این آیه شریفه رو خدمتتون تقدیم کنم، سوره مبارکه نساء، سوره عجیبی است دیگه. اتقوا الله، اول سوره خدای متعال میفرماد از خدا پروا کنید و اون رشته رحمتی که خدا تو عالم قرار داده، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، خدا متعال رشته رحمتی در عالم قرار داده، شما از اون مورد سوال قرار میگیرید، نسبت به اون مراقبه داشته باشید. بعد خدای متعال در همین سوره میفرماید که وعبد الله ولا تشرکو بهی شیعا، خدا رو بندگی کنید و برای خدای متعال مطلقا شریک قرار ندید، اگر این کار رو کردید و به والدین احسان، ذیل عبادت خدا، ذیل اخلاص، احسان شکل. این احسان هم به اون همون رشته ایست که خدا قرار داده، اول بالوالدینه و بالوالدینه احسانا و به ذل قربا و الیتاما و المساکین احسان نسبت به اینا داشته باشید، و ما ملکت ایمانکم، نسبت به اون برده هایی که تو اون دوران مالکشون بودن، میگن نسبت به اونا احسان داشته باشید. عبودیت رشته احسان ایجاد میکنه، یه روابط احسانی خدای متعال قرار داده، اون روابط با عبودیت برقرار میشه. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مقابل این دستگاه ایمان و احسان دستگاه اختیال و فخر، فخر همینی که الان عرض کردیم تو این سوره هم همینه دیگه، والله لا يحب كل مختال فخور، اهل سبقت باشید، در سبقتتون اهل زهد باشید، لکی لا تأسوا والله لا يحب كل مختال فخور. اینجا میفهمد ایمان به خدا بیارید، مشرک نباشید، این ایمان و اخلاص روابط احسان درست میکنه، مقابلش ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، جریان اختیال و فخر درست میشه. انسانی که خودشو مالک میدونه به هیچ وجه نمیتونه ببخشه، اون چیزی که در انسان بخشش ایجاد میکنه، انسان خودشو مالک ندونه، امانتدار بدونه. در اون روایت معروف عنوان بصری که حضرت بهش فرمودن اگه میخوای ما از علوممون بهت بدیم، برو اول بنده بشو، یا لااقل طلب بندگی در وجودت پیدا بشه، بیا ما هستیم. گویا بندگی چی؟ حضرت فرمودن سه رکن داره، رکن اولش اینه الله یا العبد لنفسه ملکن فی ما خوله الله، عبودیت شرط اولش اینه، خود بنده نسبت به اون چه خدای متعال به رسم امانت به او داده احساس مالکیت نکنه. لأن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله تعالى به. برده که خودش مالک نمیدونه، بنده عوض میخوام، بنده، برده تعبیر غلطی، رابطه ما با خدا میتونه رابطه بردگی نیست، رابطه عبودیت، این اشتباهه. لأن العبيد لا يكون لهم ملك، بنده که مالک نیست که، يرون المال مال الله يزعونه حيث امرهم الله، مال و مال خدا میدونن، خودشون امانت میدونن، امانت دار، هر کجا خدا فرموده اون امانت رو زمین میگذاره. بعد حضرت فرمود اگر اینجوری شدید هان عليه الانفاق في سبيل الله، آدمی که خودشون مالک نمیدونه انفاق برش آسون میشه. بعکس مختال، مختال اون کسی است که توهم زده است، امکانات و ملک خودش میدونه، در حالی که همش امداد خدای متعال، چیزی در دست اون نیست. گمان میکنن که یقدرون، قادرن بر این، تحت تسلطشونه. این جریانی که خود دچار اختیال و فخره، ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، یه جریانی مورد عنایت خداست، جریان عبودیت و احسان. این طرف جریان اختیال و مختال، توهم زده است، امکانات از خودش میبینه، بعدم مایه تفاخر و مباهات و تحقیر دیگران قرار میده، پیداست دیگه انفاق نمیکنه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، مقابل عبودیت و احسان جریان خویلا و فخره. اونجا انفاق و احسان شکل میگیره در عبودیت، اینجا در خویلا و فخر بخل و اقامه بخل. یه جامعه درست میکنه، جامعه بخیله. عرض کردم الان تو دنیای غرب تلاششون یه جامعه بازاری درست کنن، همه سوداگرن، همه منفعت طلبن، لذا گاهی خودشون تعبیر میکنن انسان گرگ صفت، همه گرگ صفتن، میخواد دیگرانو به در خودش سیر بشه. میگه این صفت بدی نیست، با این توسعه پیدا میشه، نمیگه این صفت رذیل است. اگر انسان اهل دنیا شد و امکانات از خودش دید و خدایگان شد و احساس کرد همه کار خودشه، این امکانات خودش به دست آورده، قرآن میفهمد به قارون میگفتن که از اون چه بهت دادن در راه خدا انفاق کن، ولا تنس نصیبک من الدنیا. حالا این یا معناش اینه بهره دنیا تم ببر ولی انفاق کن، یا نه همه بهره تو از دنیا اینه که انفاق کنی، بهره ببر از این امکاناتت. میگفت انما اوتیته علی علم عندی، برای چی در راه خدا خرج کنم، خودم کسب کردم. میگن در زمان حضرت موسی، اول با حضرت موسی بود دیگه، کیمیا رو یاد گرفته بود، کیمیاگری میکرد، طلا درست میکرد، گنج درست میکرد. انما اوتیتو علی علم عندی، خودم علمشو داشتم، به دست آوردم، برای چی ببخشم. آدمی که خودشو مالک میدونه دوچار خویلا میشه، دوچار توهم میشه، این نمیتونه انفاق کنه. و بعد این آدم نظام بخل درست میکنه، یه جامعه درست میکنه که همه بخیلن. ذیل امیرالمومنین جامعه سخاوت شکل میگیره. خود حضرت کسی است که در حال رکوع انفاق میکنه، اصلا توجهی نداره. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، لقمه افطارشو میده، با آب افطار میکنه، میگه اصلا من از شما پاداش نمیخوام. این یه جریانه، ذیل این امام سخاوت شکل میگیره. اگر جامعه بر مدار تقوا و کرامت شکل گرفت، جامعه ای که کرامت الهی درش جاری میشه، روابطش میشه روابط کرامت. اگر دست انسان در دست خدای کریم نباشه، کرامت شکل نگیره، انسان با لعامت دیگران رو تحقیر، هم بخل میبرزه، هم فخر میکنه و تحقیر، هم نمیدهد، هم تحقیر میکنه دیگران رو. چیزی که الان تو نظام استکبار تو عالم میبینید، تحقیر میکنن دنیا رو. فرعون هم اینجوری بود دیگه، فرعون عذاب مهینه، چون کان عالیان من المصرفین، علو داره، اسراف هم داره، زیاده خواه، سفره دیگران رو جمع میکنه، طرف خودش میکشه، برتری جو هم مثلا تحقیر میکنه. پس دو تا جریانه، یه جریان انفاق و سبقت و زهد، یه جریان، این جریان جریان ایمان به الله، آمنو به الله و رسول. اگر به این خدا به این رسول ایمان نیارید، اهل انفاق نمیشید. اگر خودتون رو مستخلف ندیدید، اگر توجه نداشتید که لله میراث السماوات و الارض، چجوری آدم انفاق کنه؟ این طرف جریان خویلا و جریان، تو این جریان خویلا و تکبر که آیش رو تقدیم کردم، عبادت اخلاص احسانه، عبودیت و اخلاص احسان میاره. این برم مختال فخور، الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، یه اقامه نظام بخل میکنه، و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، امکاناتی که خدای متعال بهشون داده مستحقم نبودن، اینا رو میپوشونه که مبادا دیگران اصلا دستشون به این امکانات برسه. و اعتدنا، اونی که خدای متعال به امیرالمؤمنین داده میخواد هر چه میتواند ببخشه، منتها البته امانات خداست، به جا میبخشه، نابجا که حضرت خرج نمیکنن که. میفهمد و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، اینها دوچار عذاب همراه با خاری میشن. اینجا که بخل میورزن، دیگرانو تحقیر میکنن، دیگرانو تو رنج میندازن، خودشون دوچار عذاب مهین میشن. بعد میفهمد والذین ينفقون، اینا انفاق هم دارن. اون شخصی که بهش میگن ثروتت چقدره، میگه الان، میگه یا الان، اینجوری اموال دنیا رو میمکه مثل زالو به سمت خودش. همین آدم یه بساطی داره برای به مردم آفریقا انفاق میکنه، میبخشه. میفهمد الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. اینا اونجا هم که میبخشن باز دنبال این هستن که نگاه های مردم رو به سوی خودشون جلب کنن، به رؤیت مردم، یه جور دیگه میخوان مردم رو استخدام کنن، مردم رو تحقیر میکنه، امکانات ملت ها رو جمع میکنه به سمت خودش. و الا از کجا آورد این امکانات رو؟ 50 نفرن، نصف ثروت دنیا دستشونه، جز با این که عرض کنم امکانات دیگران رو جمع بکنن که اینطور، جز با این، با اسراف، جز با این به دست نمیاد. ولی همین رو که با اسراف و زیاده روی به دست آورده، همین رو انفاق میکنه، انفاق میکنه ریا انداز، دوباره میخواد برای خودش موقعیت کسب کنه. اینم یعنی انفاقش هم برای به رؤیت رسوندن و عرض کنم تسخیر چشم ها و قلوبه. ولا یؤمنون بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به الله نداره که نمیتونه انفاق بکنه که، انفاقش هم شیطنت. پس این یه جریانه. پس بنابراین مقابل جریان حضرت که دستگاه ایمان و انفاق و سبقت و زهده، جریان خویلا و فخر، نتیجهش میشه بخل و اقامه بخل. یه دستگاهی درست میکنه همه بخیلن. مقابل دستگاه حضرت امیر، دستگاه حسادت، یحسدون الناس، حسود اقامه هست، یه جامعه حسود درست میکنه، نمیتونن امکانات خدا رو تو دست دیگران، لطف خدا رو به دیگران ببینن. این خاصیت یه چنین دستگاهی است. یه معنای دیگه یبخلون و یبرون الناس بالبخل اینه، این دستگاه نفاقی که شکل میگیره، اون غرور، دستگاهی که درست میکنه، نمیگذاره امکانات بیاد خرج جبهه نبی اکرم بشه، جلو این انفاق رو میگیره، هم تو دستگاه خودش بخله، خودشون هم نسبت به هم دیگه بخیلن. اینجوری نیست که کفار نسبت به هم دیگه سخاوت داشته باشن، به ما که میرسن بخیل باشن، نسبت به هم دیگه هم بخیل. جامعه بازار دیگه، ما تو بازارمون رسم بوده، یکی از آداب فتوت این بوده، وقتی میرفتن سر کسب کرکرهاشون رو نیمه بالا میزدن، وقتی اول دشتو میکردن کرکره رو میزدن بالا که یه کسی میاد تو بازار بفهمه کی دشت نکرده بره از او بخره. این یه جور بازاره. یه جور بازار هم این است، تمام تلاشتو میکنه رقیبتو برشکست بکنه. این دوتا بازار با هم فرق میکنه دیگه. این جامعه بخله، اون جامعه فداکاریه. تو میدان کشتی پوریای ولی پیدا میشه، ولی تو ورزش امروز که اینجوری نیست، با همه وجود میخواد کمر طرفو بشکنه، دست خودش بره بالا، واقعا تو گوشه رینگ تا مرز مرگ طرفو میزنه، ولی وقتی باخت بهش تبریک میگه. این دیگه دیپلماسی نفاق، دروغه. اصلا انفاق و محبت شکل نمیگیره تو دستگاهشون، بخله، حاضر نیست که یه موقعی زور من خرج بشه دست این بره بالا، تمام همش اینه که خودم معروف بشم ولو به قیمت نابود کردن طرف مقابل. این یه بحثه. یه بحث اینه که نه اینکه نسبت به خودشون بخیلن، نمیذارن امکانات بیاد تو دستگاه نبی اکرم. الان ببینید مثلا به هیچ وجه نمیذارن امکانات خرج جبهه مقاومت بشه، به هیچ قیمت، از اتهام زنی و عنوان مثلا اینا رو از چشم ها بیاندازن و اینا تروریستن و بعد فشار آوردن، یأمرون بالبخل، اجازه نمیدن امکانات بیاد اینور. پس مقابل حضرت یه دستگاهی درست میشه، ریشش چیه؟ دستگاه حضرت دستگاه ایمانه، طرح خداست. اینا دستگاه اختیال و فخره، متوهمن دنیای خدا برشون درست کرده، اینو از خودشون میبینن، بعدم خیال میکنن براشون میمونه و مایه ان ماله اخلده، خیال میکنه این مال دوام براش میاره، عامل فخر و تفاخر و تحقیر و بعدم بخل و اقامه بود، نمیذارن امکانات بیاد تو دستگاه نبی اکرم. بعد خدا میتال میفرماد که ویقولو، میفرماد اینها و من یتولى فان الله غنی هو الغنی الحمید. اگر کسی با این همه دعوتی که ما کردیم، طرحو گفتیم، پیروزیشو گفتیم، گفتیم حتی اگر در دوران قبل الفتح امکاناتو تو آوردی به قله های این طرح میرسی. اینجوری نیست که مثل طرحهای عرض کردم مکتب های مادی یه عده میرن نابود میشن که یه عده دیگه به پیروزی برسن. اونایی که تو دوره قبل الفتح میرن به مقام شهادت میرسن، صدیق این امت میشن، اینا صدیقونن، اینا شهداان که تو دوره قبل الفتح، تو دوره هدنه، تو دوره قربت جان و مالش آورده کنار امامش قرار داده. فهمید؟ من یتولا، اگر اینو نفهمیدید روگردان شدید از این همه موعظه، از این که ما توضیح دادیم اونور دستگاه بخل، دستگاه حیات الدنیاست، دستگاه غرور و فریبه، اگر متوجه نشدید روگردوندید از رسول ما، از طرح ما، فان الله هو الغنی الحمید، او بی نیازه. اینطور نیست که شما با امکاناتتون به او کمک میکنید، شما طرح او رو میسازید، او حمیده، طرحش حمیده، خود او حمیده، شما بیاید یا نیاید اون کار جلو میره. یه تعبیری در سوره رسول دارد، در سوره مبارک رسول صلی الله علیه و آله و سلم، عذر میخوام وقت گذاشت، سریع این دوتا آیه رو بخونم. در سوره حضرت هم میدونید دستور به قتال و استقامت و ایناست، خیلی سوره عجیبیست و تفکیک صفها از همدیگه است. آخر سوره دستور به انفاق مالیه، اما یه تعبیر خیلی عجیبیست، شبیه به همین آیات سوره مبارک حدیده. میفرماید که انما الحیات الدنیا لهو و لعب، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، یه حیات الدنیاییست که عرض کردیم این مقابل طرح نبی اکرمه، طرح حضرت حیات الاخره است، این حیات الدنیاست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا، اگر شما ایمان به نبی اکرم آوردید، دامنتون رو جمع کردید، آلوده به این حیات الدنیایی که ما برای فرائنه و اهل دنیا درست کردیم نشدید، خیال نکنید چیزی از دستتون میره، دامنتون رو جمع کردید سر سفره معاویه نشستید خسارت کردید، سفره معاویه از دستتون رفت. یؤتکم اجورکم، پاداشتون رو بهتون میده، اموالی که اینجا آوردید، امکاناتی که آوردید، فرصتی که گذاشتید، به حسب ظاهر باختی که کردید، فرصت‌های دنیایی رو که به حسب ظاهر از دست دادید. یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، خدای متعال سوال نمی‌کنه اموالتون، خیلی تعبیر عجیبیه، ولا یسألکم اموالکم، چون اگر این یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اذقانکم، اگر خدای متعال سوال کنه شما بخلتون رو میشه، خدای متعال سائل نیست. من گمانم اینه نقطه دستگاه مقابله، دستگاه مقابل برای اینکه طرح خودش رو جلو بره سائل از ما میگیره. تو دستگاه مادی مالیات میگیرن، مالیات رو برای چی میگیرن؟ نمیتونه خرج خودش رو بده، مجبور خرج خودش رو از شما بگیره. خدای متعال اینجوری نیست، خدای متعال اگر مثلا زکات بدید برای نیست که خرج دستگاه نبی اکرم رو میخواد از زکات ما بگیره، که تر خرج خدای متعال خزائن در اختیارشه، چه احتیاجی داره؟ در سوره منافقون میفرماید که منافقون میگفتن امکاناتتون رو میبرید دوروبر این پیامبر خرج میکنید، دورش جمع میشن، این امکانات رو جمع کنید، اینا از دور پیامبر پراکنده میشن. قرآن میفرماید ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون، اگر بنا بود با پول پاشی طرح نبی اکرم جلو بره امت درست بشه، که خزائن دست خود منه، خزائن رو در اختیار او قرار میدادن، شما مالتون رو جمع کنید امت پیغمبر به هم میریزه، مگه با مال شما امت ساخته میشه؟ با خزائنم امت درست نمیشه، امت توی ابتلاعاتی درست میشه، ولی منافقین نمیفهمه، خیال میکنه پول و امت حضرت آباد کرده، عنایت میکنه، اینا گمانشون اینه که طرح اینجوری جلو میره. عنایت بکنید طرح نبی اکرم خدای متعال اگه بخواد همه امکانات رو در اختیار قرار میده، اینکه انفاقاتی گذاشته، زکات گذاشت، مال اینه که اتفاقاتی بیفته. آیه زکات اینجوری خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، اتفاقا این راجع به اونایی است که خلطو عملا صالحا و آخر سیئه در سنن مبارک براءت، یه عده‌ای تو امت حضرتن عمل خوب و بد و قاطی کردن، میفهمد که خدای متعال از اینا صدقه بگی پاکشون کن، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکی، این طرح تطهیره. حالا مفصل آیاتش اونجا، اینجور نیست که انفاق در دستگاه خدا انفاقی است که حالا خدا متعال خرجش رو نمیتونسته بده، به حضرت گفته برو خرجتو بگی، نه اصلا سائل نیست، لا یسألکم نمیگه اموالتون رو بیارید بدید، سائل نیست، محتاج نیست، که واقعا دولت های مادی سائلن، امپراتور های مادی محتاجن به اینکه مردم خرجشون رو بدن، ندارن. اینجا اینجوری، ولی بعد در آیه میاد فهمت ها انتم هاولاه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، دعوتتون میکنیم نه سوال، دعوت. میخواید بیاید، میخواید نیاید. دعوت به انفاق هم میکنیم، نه اینکه مالتون میخوام ازتون بگیریم بهتون پس ندیم. ازتون میخوایم که مالتون لتون وقوفی سبیل الله. لذا فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. اونی که بخل میورزه ما دعوت میکنیم، دعوت به خیر میکنیم، سر یه سفره شما رو دعوت، سفره انفاق، سفره رحمت خداست. به اجر کریم کبیر میرسید، به اجر کریم میرسید. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، چیزی برای کسی نمیمونه که. اینایی که در راه خدا نمیدی حتما خرج شیطان. روایت در یادم است که نقل داره که اگر کسی مالی در راه خدا باید بده نمیده، دو برابرشو خدای متعال یه کاری بکنه برای شیطان خرج کنه، دو برابرشو. آدمونی که برای خدا نمیده برای شیطان میده. دستگاه انفاق دستگاه سوال نیست، محتاج نیست، سائل نیست. رسول سائل داعی الانفاق، میگه جانتو مالتو آبروتو بیار انفاق فی سبیل الله کن. چرا؟ تا به اجر کریم برسی، تا تلف نشه، تا یضاعف له، مالتو حفظ کنن و به اجر کریم برسی. بنابراین طرح انفاق طرح نیاز و احتیاج رسول که آد پیغمبر باید احتیاج داره جامعهشو با زکات اداره کنه. چه احتیاجی داره؟ لذا تو دوره ظهور ممکنه خیلی از اینا جمع بشه، داره اصلا دیگه فقیری پیدا نمیشه که شما بهش زکات بدید. فها انتم هاولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی. غنی که نیاز به مالش، انتم الفقراء، شما فقیرید، او که نیاز نداره از شما بگیر. پس اگر غنی چیزی به شما میده بعد به شما میگه برگردونید، میخواد تو این داد و ستد شما رشد کنید، اهل معامله با خدا بشید. قرآن در سوره مبارکه یاسین میفهمد که بهشون میگه انفاق کن، انگن انات اومن لو یشاء الله اطعمه. ما تو کار خدا فضولی کنیم؟ خدا با خزائن بی منتهای خودش این امکاناتو به این فقیر نده، من از مال یه ریال خودم بدم؟ این طرح خدا رو نمیفهمه که خدای متعال چرا در اموال اغنیا سهم فقرا قرار میده. روایت زکات اینه دیگه، میگه سهم فقرا است تو اموال اغنیا. میگه خجالت میکشه، میگه چرا خجالت میکشی بگیری؟ خدا سهم برات قرار داده، ملک توست تو اموال اغنیا. خب این طرح خدای متعال برای چی میگذاره؟ خب آب رو میندازن تو جوب بره به درخت برسه، خب جوبم سر خرم میشه. اگر این آب رو رد نکرد، سر بالا شد، یه جوب دیگه میکنن، این میشه مزبله. انفاق طرح تطهیر انسانه، انسان از دست خدا بگیرد، امکانات الهی رو در راه خدا بده، خودش تطهیر بشه. مثل اون نهر آبی که امکاناتو میگیره، خودش تطهیر میشه. انفاق طرح این نیست که خدای متعال نمیتونست سیرش کنه، به من گفته سیر کن، که بگی مگه این معنا نداره که خدای متعال از خزانه به منتهای خودش نداده من از این یک قرون یک قطره بدم؟ اونی که نازل شده قطره است دیگه. و ما اونو نزل الا به قدرن، وقتی تنزل پیدا میکنه قدر پیدا میکنه، اونجا بی‌نهایته. خدای متعال از اون خزائن نداده من از این مقدر خودم بدم. خدای متعال تو این مقدر حق برای دیگران گذاشته که تو این امکاناتو بدی تو رشد کنی، میتونست خودش مستقیم بده. برای دو طرف طرح تطهیرا خیلی عجیبه، در روایت دارد نه فقط کسی که صدقه میده تطهیر میشه، اونی هم که میگیره اگه درست بگیره تطهیر میشه. ملاحظه فرمودید، روایت داره که آیه قرآن فرمود و یأخذ الصدقات، او صدقه رو اخذ میکنه. وقت در روایت داره که حضرت دستشون رو میبردن برمیادن، دستشون رو میبوسیدن، دوباره پول رو میدادن، میگفتن این دست دستم به دست خدا میخوره، این دست بوسیدنی میشه. یعنی اون کسی هم که داره میگیره از دست خدا داره میگیره، از من نمیگیره که. من به دست خدا میگیرم، اونم از دست میدم، اون از دست خدا میگیره. طرح تطهیر دو طرفه. بنابراین یه جریان، جریان ایمان و انفاق و سبقت و زهد، همه امکاناتم که میاری زاهد باش، قصه نخو چرا پولم رفت. یه موقع آدم پولو میاره میده، بعد تا آخر عمرش یادش نمیره که ما این ثروتی خونه ای داشتیم دادیم در راه خدا. این فایده نداره. زاهد اون کسی است که وقتی همه امکاناتم میده لکیلات اسا. اینجوری باشید. یه دستگاه هم دستگاه خیالا و فخر و بخل و اقامه بخله، هم درون خودش اقامه بخل میکنه، هم نمیذاره امکانات خرج جبهه نبی اکرم بشه، با همه جوری یعمرون بالبخل، میبنده راه این که این امکانات بره اون طرف خرج بشه. این دوتا جریان حالا ادامه هم داره، سوره وارد یه فضای جدیدی میشه انشالله دیگه. عذر میخوام از این که وقت اساتیدمو گرفتم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.